سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه می‌گویند از نامزدی دونالد ترامپ حمایت نمی‌کنند. جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. و علی اکبر صالحی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تنها بر اساس مفاد برجام ابراز نظر کند. شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آمادگی حمایت از ترامپ را ندارد. پل رایان ریاست گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. میترامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیست که در رقابت با باراک اوباما شکست خورد، اعلام کرده که در گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان شرکت نخواهد کرد. همچنین روز پنجشنبه مشاوران جورج بوش پدر و پسر، رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، اعلام کردند که این دو تن از نامزدی دونالد ترامپ به عنوان گزینه نهایی حزب جمهوری‌خواه حمایت نمی‌کنند. با کنارگیری جان کیسیک و تد کروز از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان، دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده این حزب به شمار می‌رود. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کردند. در این بیانیه رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین‌المللی در ایجاد مسئولیت برای دارایی‌های کشورها دانسته و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین‌المللی می‌شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات به گفته این دیوان مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ایران اعلام کرده است که این حکم را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی در این دیدار از آژانس خواسته است تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نبرداشت‌ها از این توافق به ابراز نظر درباره وضعیت اجرایی آن بپردازد. در ایران مخالفان دولت حسن روحانی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متهم می‌کنند که در تنظیم متن توافق برجام به گونه ای عمل کردند که در آن منافع ملی ایران نادیده گرفته شده است. در آمریکا و از جمله بین جمهوری‌خواهان نیز منتقدان توافق هسته‌ای نسبت به دستاوردهای این توافق برای منافع ملی آمریکا ابراز تردید می‌کنند. ایران و گروه 5 به علاوه یک تابستان گذشته درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران به توافق دست یافتند. و نخستین کنگره حزب حاکم کره شمالی پس از 40 سال برای نخستین بار روز جمعه در این کشور برگزار شد. هزاران نماینده حزب کارگران کره شمالی در پیونگیانگ و در این اجلاس که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن حضور داشت شرکت کردند. نزدیک به 100 خبرنگار خارجی برای پوشش این اجلاس به پیونگیانگ دعوت شدند، اما به آنها اجازه ورود به سالن اجلاس حزب حاکم کره شمالی داده نشده است. هرچند موضوع این اجلاس مشخص نشده، اما به نظر می رسد نمایندگان حزب حاکم کره شمالی رهبری کیم جونگ اون را که در سال 2011 به قدرت رسید تایید کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. از همراهی شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی از رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته درباره دو تحقیق خواهیم شنید که به وجود رابطه مستقیم با تخریب محیط زیست و ابتلا به انواع سرطان پرداختند.
باید بیشتر و بیشتر سعی کنیم که این ذرات آلاینده رو غلظتشون رو در هوا کاهش بدیم، چون این از چیزی که قبلا فکر می‌کردیم خطرناک‌تر هستش.
یک خانه، یک زمین.
اگر روزگاری بیشتر پژوهش‌های مرتبط با بیماری سرطان به رابطه با سیگار و تغذیه و در معرض برخی سموم بودن برمیگشت، حالا محیط زیست هم یکی از داده‌های ثابتی شده که در پژوهش‌ها به اون می‌پردازند. هفته‌ای که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا رو با ابتلا به سرطان نشون میداد. پژوهشی که در نشریه همه‌گیرشناسی، نشانگرها و پیشگیری سرطان منتشر شد و کار مشترکی از پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ و بریتانیا. در این پژوهش که در یک دوره 13 ساله انجام شده، وضعیت سلامت 66 هزار نفر زیر نظر گرفته شده. اما چه نکته تازه‌ای در این پژوهش وجود داره؟ دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگه این تحقیق نشون میده خطر آلودگی هوا بیش از اون چیزی هست که پیشتر فکر میشد.
در این مطالعه حساب کردن که غلظت آلاینده هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره و محققین این پیشنهاد رو میکنن که ما هرچه بیشتر باید این آلاینده ها رو کنترل بکنیم.
بیشتر اتفاق نظر پژوهشگران و متخصصان بر این بود که رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و انواع سرطان در دستگاه‌های تنفسی و ریه وجود داره، اما این بار در این تحقیق بر افزایش سرطان دستگاه‌های گوارشی، مری، معده، کبد و همینطور سرطان پستان در زنان با آلودگی هوا تاکید شده. آنطور که فرین کمانگر میگه، برای داشتن تصویری از ذرات 2.5 میکرونی میتونیم 1/3 قطر یک تار مو رو در نظر بگیریم. اونقدر ریز و کوچک و ناچیز که میتونه به راحتی وارد ریه انسان بشه و بسیار عمیق نفوذ کنه و باعث بروز بیماری های ریوی و آسم و سرطان بشه. با این حساب وضعیت شهرهای بزرگ ایران که با غول آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن چطوره؟ برخلاف تصور، فرین کمانگر، استاد و رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه در مقایسه با وضعیت این گزارش، وضعیت تهران به این بدی ها هم نیست.
این مطالعه به طور اخص روی ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون کار کرده. اینها در تهران بالا هستن، ولی اونقدر که آدم انتظار داره بالا نیستن. اینا معمولا در تابستون حدود 25 میکروگرم در متر مکعب هستن و در زمستون مطالعات نشون دادن حدود 50-60 میکروگرم در متر مکعب هستن. بنابراین به طور متوسط در تهران مقدارشون حدود 30-40 میکروگرم در متر مکعبه. بنابراین آلودگی هوای تهران همینطوری که همه میدونن بالاست و عواقب سلامتی زیادی داره، ولی به طور اخص در مورد ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون بالا هست، ولی نه به نسبت بقیه.
چند روز پیش بود که رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی رو عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. سرطانی که یکی از عواملش میتونه آلودگی هوا و وجود ریزگردهای معلق باشه. فرین کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیرشناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه باز هم وضعیت سرطان در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه. 30-40 سال پیش ایران یک کشور خیلی جوونی بوده و درصد افراد بالای 60-65 سال کم بوده. ولی این که نشون داده شده باشه که خطرهای خیلی جدی وجود داره، خطرهای محیطی خیلی جدی وجود داره که باعث سونامی سرطان میشه، این رو من فکر نمی کنم کاملا صحیح باشه. هنوز نشون دهنده یک فاجعه نیست واقعا.
آلودگی هوا یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از شهرهای بزرگ ایرانه. سالهاست که در کنار مردم تهران، شهروندان مشهد، کرمان، اهواز و شیراز هم به جمع کسانی پیوستند که باید با ماسک بهداشتی در خیابان‌ها رفت آمد کنند و به خبر تعطیلی مدرسه‌ها در هوای ناسالم و خطرناک عادت کردند. اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ دکتر فرین کمانگر در آمریکا.
میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه، برای ماشینا بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
در کنار این پژوهش مبسوط در مورد رابطه سرطان با آلودگی هوا، پژوهش دیگه هم در نشریه علمی چشماندازهای بهداشت محیطی منتشر شده و محققان دانشگاه جانز هاپکینز در مریلند در آمریکا روی اون کار کردند. دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، در مورد تازگی‌های این تحقیق میگه.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زنان باردار افزایش بده. و خب ما می‌دونیم زایمان زودرس معمولاً تاثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان. جالب این گزارش دوم در شهر بوستون آمریکا انجام شد، دقیقا اونجا انجام شده. بیشتر از 5000 نفر در اون تحقیقات شرکت کرده بودن، 5000 مادر و کودکانشون. و بوستون شهری در آمریکا به هوای خوب معروفه، یعنی زیر 12 میکرون در متر مکعب. ولی با این وجود نشون میده در شهر بوستون آلودگی هوایی که حتی به مدار خیلی کم افزایش پیدا بکنه، ما میبینیم که افزایشی در زایمان زودرس داریم در خانمایی که در این پژوهش شرکت کرده بودن. یه هشداریه که حتی استانداردهای قبول شده که مثلا الان زیر 12 میکرون بر متر مکعب آلودگی قابل قبولی هست، این هم بایستی حتی بررسی بشه و اینکه چطور میشه این درجه رو کاهش داد.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودند که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به اینکه تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین‌ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی. و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
شما هم نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی هوای شهر خودتون برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.